بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، دخترای گلم، انشالله که حالتون خوبه. توصیه های بهداشتی رو دارین قشنگ عمل میکنین، بهش به سلامتی خودتون و اعضای خانوادتون اهمیت میدین و از این فرصت پیش اومده انشالله که بتونین استفاده خیلی مفیدی ببرین. خب ما میتونیم از این فرصتی که پیش اومده مطالعه کنیم. اون سه فصل رو که بهتون گفتم حتما مطالعه بفرمایید و توی گروه هم خیلی فعال باشید. اگر سوالی براتون پیش اومد حتما مطرح کنید که انشالله بتونیم این گروه رو با کمک شما هدایت کنیم و مفید باشه. تا ببینیم تو بعد از عید چی میشه، که انشالله حتما توی کلاس ها من خیلی دوست دارم به صورت حضوری باشه کلاس ها. واقعا خیلی ناراحتیم همه ما از این مشکلی که پیش اومد و انشالله با یاری خداوند بتونیم کرونا رو شکست بدیم و همدیگر رو انشالله به صورت حضوری ببینیم و کلاس ها تشکیل بشه با حول و قوه الهی. خب دوستان، همونطوری که قبلا من گفتم تو دوتا جلسه قبلیمون، من منبع معرفی کردم بهتون، انشالله که همه تون تهیه کرده باشین. حوزه مطالعاتی درس روانشناسی رشد، همونطوری که میدونین به آگاهی پیدا کردن از ثبات و تغییر در طول عمر اختصاص یافته. بنابراین روانشناسی رشد یک علمیه که مطالعه میکنه ثبات و تغییر رو در طول عمر انسانها، و هدف همه پژوهشگرانی که رشد کودک رو بررسی میکنن مشخص کردن یک سری عواملیه که ثبات و تغییرات در رفتار و کل وجود افراد از لقاح تا مرگ رو، اون عواملی که تاثیر میذاره رو مشخص میکنه. رشد انسان یه حوزه علمیه که به صورت علمی هست، کاربردیه و میان رشته‌ایه، به این صورت که این حوزه علمی فقط به لحاظ علمی جالب نیست این رشته، بلکه اهمیت کاربردی هم داره و کنجکاوی علمی فقط یکی از عواملیه که میتونه تو پیشبرد و بهبود زندگی افراد مؤثر باشه. علاوه بر اون، فشارهای اجتماعی برای بهبود زندگی که به مسئولان اینکه در چه چیزی در چه سنی باید تدریس بشه، مسئولان آموزش و پرورش این روش تاکید دارن و این فشارهای اجتماعی که برای بهبود زندگیه، اینم تاثیر گذاشته توی رشد این رشته علمی. علاقه حرفه پزشکی به بهبود سلامت افراد، اینکه از رشد جسمانی، تغذیه و بیماری آگاهی پیدا کنن که در چه سنی چه عواملی تأثیر میذاره روی رشد جسمشون، روی تغذیهشون، چه چیزی مناسب هر سنی هست و بیماری هایی که مربوط به هر سنی میشه، اینم ایجاب میکنه که این رشته گسترش پیدا کنه. و تمایل حرفه خدمات اجتماعی به درمان مشکلات هیجانی، کمک به افراد برای اینکه با رویدادهای مهم زندگیشون مثل طلاق، مثل بیکاری، مثل جنگ و مرگ عزیزان که همون داغ دیدگی میشه، اینکه بتونن کنار بیان در این موارد، چجوری کنار بیان، چجوری خودشون رو سازگار کنن با این مشکلات پیش اومده، همه اینها میطلبه که این رشته علمی به عنوان روانشناسی رشد اون اطلاعاتی که میده در مورد ویژگی های جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی افراد در دوره های رشدی مختلف، همه اینها مورد نیاز هست تا بشه توی خدمات اجتماعی هم کمک بشه. و همینطور به والدین کمک میکنه اینکه از چه شیوه های فرزند پروری استفاده کنن که این به رشد عاطفی و اجتماعی و عقلانی و حتی جسمانی بچه ها کمک بشه. این مخزن عظیم اطلاعاتی که در مورد رشد انسان هست، این اطلاعات میان رشته‌ایه و از تلاش‌های افرادی از حوزه‌های مطالعاتی متعدد به دست اومده و نیاز به راه حل‌هایی برای مشکلات روزمره تمامی سنین هست. یه عده‌ای از پژوهشگرانی از رشته‌های روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی، زیستشناسی، علوم اعصاب و متخصصان آموزش و پرورش، متخصصان پزشکی، سلامت عمومی و خدمات اجتماعی، همه اینها یه سری تلاش هایی که صورت گرفته، همه اینا کمک کردن به رشد رشته روانشناسی رشد و این نه تنها از لحاظ علمی مهمه، بلکه این مطالعات صورت گرفته، پژوهش های صورت گرفته و این اطلاعاتی که از این حوزه ها به دست اومده همه مربوط به رشد انسانه و خیلی مفید و کاربردی هم هست. بنابراین رشته روانشناسی رشد میان رشته ای خیلی کاربردیه، به کار میاد توی زندگی روزمره افراد، توی سلامتیشون به کار میاد، توی رفاه اجتماعیشون به کار میاد، توی سلامت جسمیشون، توی بهداشت و بهبود سلامتشون به کار میاد. و خب حالا ببینیم پژوهش درباره انسان از کی به وجود اومده. خیلی جدیده، نسبتا جدیده این پژوهش ها، از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 شروع شده، اما مدت هاست از قرن های قبل، از خیلی وقتا پیش این یک سری افراد و پژوهشگرانی اومدن در مورد انسان ها مطالعه کردن، اینکه افراد چجوری رشد پیدا میکنن، چجوری تغییر پیدا میکنن، یک سری فعالیت هایی رو انجام دادن. اما به صورت علمی بخوایم بگیم روانشناسی رشد از کی شروع شده، برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که خب ببینین روانشناسی رشد از یک سری نظریه هایی که اومده اینا تایید شده به وسیله این نظریه ها، به وسیله روش های علمی پژوهش ها تایید شده. این نظریه های رشد کمک کرده به رشد و گسترش روانشناسی رشد. خب حالا نظریه چیه؟ نظریه ها یک رشته اظهارات منظم و منسجم هستند که رفتار رو توصیف می کنن، توضیح می دن و پیشبینی می کنن. به دو دلیل نظریه ها ابزار مهمی هستند و یکی اینکه چارچوب منظمی برای مشاهدات هستند. چارچوب منظمی رو برای مشاهدات ما از افراد تعمیم می کنه، اون چرا که میبینیم هدایت میکنه و به اون معنی میده. و دومی مورد اینه که نظریه هایی که توسط پژوهش تایید شده مبنای دقیقی میشه برای اینکه ما یک سری اقدامات عملی انجام میدیم و آگاهی از رشد باعث میشه که ما به این دست پیدا کنیم که چگونه میتونیم رفاه و درمان کودکان و بزرگسالان رو بهبود ببخشیم. بنابراین به دو دلیل مهم نظریه ها، یکی چارچوب منظمی رو به ما میده، یه چارچوب میده که ما مشاهده کنیم افراد رو و به مشاهدات ما چارچوب میده، هدایت میکنه، معنی میده. دوم این که نظریه ها باعث مبنای دقیق اقدام عملی میشه که با این آگاهی ما از رشد بتونیم به رفاه و درمان افراد از کودکی تا بزرگسالی بهبود ببخشیم. ادامه وجود یک نظریه به تایید علمی نیاز داره و تایید علمی از روش‌های پژوهشی علمی چیه استفاده می‌کنه که اینا رو بعداً ما در اواخر فصل انشالله توضیح میدیم که روش‌های پژوهش، روش‌های علمی پژوهش چند مدلن، چجوریان، کم و کیفشون چجوریه. نظریه‌های متعدد توی حوزه رشد خیلی متعدد به وجود اومده. ما چندین نظریه رشد داریم که در ادامه فصل ما همه رو تقریبا، یعنی اون نظریات خیلی مهم رو خواهیم خوند. توی کتاب اشاره شده بهشون به صورت خلاصه، نه کامل، مطالب خیلی کلی و مفیدش اومده راجع به هر نظریه رشد. نظریات متعدده برای اینکه اون حوزه‌ای که ما می‌خوایم توش به قول معروف تحقیق کنیم، جستجو کنیم، مربوط میشه به رشد و رشد انسان. خب همونطوری که می‌دونیم بچه‌ها، انسان‌ها خیلی پیچیده‌اند و متفاوتن. در عین اینکه یک سری نکات مشترکی دارن، از لحاظ بدنی، ذهنی، هیجانی و اجتماعی تغییر پذیر هستن و متفاوت هستن و این پیچیدگی و تغییرات توی انسان‌ها و منحصر به فرد بودن انسان‌ها باعث شده که این پژوهشگران در زمینه روانشناسی رشد توافق نداشته باشند در خیلی از زمینه‌ها. ولی خب با توجه به اون تحقیقاتی که انجام شده در زمینه رشد، یه سری توافق‌هایی هم دارن، یک سری مشترکاتی هم دارن، ولی به طور کلی نظریه‌هایی که در مورد رشد هست باید میان در سه مورد موضع‌گیری می‌کنن در مورد رشد. تمامی نظریات روانشناسی رشد در سه مورد میان موضع‌گیری می‌کنن. یکیش اینه که رشد پیوسته هست یا ناپیوسته. پیوسته یعنی چی؟ وقتی میگیم ما رشد پیوسته است، یعنی یک سری مهارت‌های یکسانی از آغاز وجود داشتن و به صورت تدریجی اینا افزایش پیدا می‌کنن. یعنی فرایند افزودن تدریجی مهارت‌های یکسانی که از همون آغاز وجود داشتن. وقتی ما میگیم، موضع‌گیری میکنیم که میگیم رشد پیوسته است، یعنی یک سری مهارت‌های وجود دارن از اول تولد، از همون آغاز لقاح وجود دارن، خیلی شبیه بزرگسالان هستن و تفاوتشون صرفاً به مقدارشون یا پیچیدگی این مهارت‌ها مربوط میشه، نه اینکه حالا توی ناپیوسته اینه که یعنی نبوده یه مهارتی توی سنی به وجود میاد. ولی وقتی ما میگیم پیوسته هست، یعنی وجود داشته این مهارت ها، فقط متفاوت نسبت به بزرگسال ها، خب توی مقدارشون یا پیچیدگیشون، ولی وجود داره. توی ناپیوسته میگیم روش های منحصر به فرد فکر کردن، احساس و رفتار هست که بچه ها روش های منحصر به فردی دارن تو هر دوره رشدی با بزرگسالها کاملا متفاوتن و روش های تازه و متفاوت درک کردن دنیا و پاسخ دادن به آن در زمانهای خاصی پدیدار میشه. بنابراین وقتی ما میگیم رشد ناپیوسته هست، یعنی فرایندی که به موجب اون روش های تازه و متفاوت درک کردن دنیا و پاسخ دادن به اون در زمانهای خاصی پدیدار میشه. خب وقتی ما میگیم رشد ناپیوسته هست، بحث مرحله پیش میاد. مثل نظریه رشد روانی جنسی فروید که اومده مراحل رشد رو اومده مطرح کرده و هر دوره رشدی یک سری ویژگی های خاص رشدی داره. خب مرحله یعنی تغییر کیفی در تفکر، احساس و رفتار کردن که دوره های خاص رشد رو مشخص میکنه، مثل بالا رفتن از پلکان. هر پله باش، وقتی ما میگیم مرحله، مثل بالا رفتن از یک پلکانه، هر پله با یه شیوه عمل کردن، با یه شیوه عمل کردن پخته تری مطابقت داره. مفهوم مرحله هم یعنی دوره های سریع تغییر با گذر از یک مرحله به مرحله دیگه. یعنی اینجا دیگه پیوسته نیست، یه مرحله است. هر پله با پله بعد چیه فرق میکنه و رو به صعود هست، داره کاملتر میشه. دومین موزگیری نظریات رشد اینه که رشد یک دوره داره یا چند دوره داره. ما وقتی به رشد مرحله ای اعتقاد داشته باشیم، یعنی میگیم افراد در هر جایی زنجیره رشد یکسانی رو طی میکنن، با این حال حوزه رشد انسان آگاه شده که کودکان و بزرگسالان در موقعیت‌های متفاوتی زندگی میکنن که وقتی ما میگیم مرحله ایه همه جا یکسان تو اینو مرحله رو، این زنجیره رشد رو طی میکنن، ولی توی رشد انسان، توی انسان ها توی موقعیت های متفاوتی زندگی میکنن، یعنی ترکیبات منحصر به فرد دارن که شرایط شخصی و محیطی که میتونن مسیرهای تغییر متفاوتی رو منجر بشن. بنابراین ببینین میتونه این دوره های رشد چند دوره باشه یا یک دوره، و این بستگی داره به شرایط محیطی و شخصی که میتونه این مسیرهای متفاوتی رو به وجود بیاره در زمینه رشد افراد. مثلا یک فرد خجالتی در مقایسه با یک فردی که اجتماعیه، این خب رشد رو میرسونه دیگه، رشد اجتماعی رو میرسونه. یعنی فردی که خجالتیه نمیتونه توی جمع ابراز وجود کنه، بیاد صحبت کنه، بیاد یک فعالیتی رو انجام بده، خب این در مقایسه با فردی که یه فرد خیلی اجتماعی برونگراست میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار کنه. اینا رو ما بیایم بررسی کنیم که ببینیم اینا در موقعیت‌های متفاوتی رشد کردن، به لحاظ محیط خانوادگی، محیط اجتماعی و موقعیت‌های اقتصادی. مثلا توی جوامع روستایی، تفاوتی که تو جوامع روستایی و با شهرهای بزرگه، اینا بچه‌ها از نظر توانایی‌های عقلانی، مهارت‌های اجتماعی و احساسات نسبت به خود و دیگران خیلی متفاوت هستند. البته حالا با پیشرفت هایی که صورت گرفته این تفاوت ها رفته رفته داره کم میشه، ولی ما نمیتونیم منکر این تفاوت ها باشیم. به هر حال این خیلی طبیعیه که ما به قول معروف این تفاوت ها رو ببینیم. به هر حال این بچه‌ای که توی شهر بزرگ میشه با بچه‌ای که توی روستا بزرگ میشه به دلیل این محدودیت امکانات آموزشی، امکانات تفریحی، امکانات اجتماعی، همه اینا تأثیر میذاره توی اون مراحل رشدش که طبیعی هست. خب نظریه پردازان امروز رشد رو چند لایه و پیچیده میدونن. از جنبه شخصی ببینین وراثت خیلی مهمه و ساخت زیستی افراد که به صورت ژنتیکی هست، از طریق ژن‌های پدر و مادر به ما به ارث میرسه. از جنبه محیطی این موقعیت‌های که ما رو در بر میگیره، مثل لایه‌هایی که از نزدیک به دور، مثل لایه خانه، موقعیت های نزدیک مثل خانه، بعد میاد مدرسه، بعد میاد محله، و موقعیت های محیطی دورتر مثل امکانات جامعه، ارزش های اجتماعی، دوره های تاریخی که ما رو در بر میگیره. مثلا ببینید دوستان، الان تو این موقعیتی که هستیم، مثلا الان با این اپیدمی که شده، این ویروس کرونا که به وجود اومده، اینو ما بخوام مثال بزنم، ببینید این دوره تاریخی که ما توش هستیم، موقعیتی که ما توش هستیم الان روی بچه ها خیلی تاثیر میذاره. این استرسی که بچه ها دوچارش میشن دیگه، خب به هر حال توی خونواده ما داریم اخبار رو هی رصد میکنیم، چند نفر مبتلا شدن، چند نفر فوتی داشتیم، چند نفر مشکوکن. این استرس رو خونواده ها دارن چیه؟ ناخواسته، البته بیشتر موارد ناخواسته این منتقل میشه به بچه ها. حالا ببینین این بچه هایی که در یه دوره رشد کردن که خب حالا این مشکلات نبوده، این بلایای طبیعی و بیماری های واگیر و بیماری های مصری و اینا، به هر حال همین استرس ها رو بخوام بگم نبوده، به هر حال این خیلی تأثیر میذاره توی رشد بچه ها، این استرس ها، این نگرانی ها. یا دوره هایی که بچه ها با آرامش این زندگی کردن، امکانات محیطی، امکانات تفریحی داشتن، آرامش روحی داشتن، بازی کردن، به هر حال همه اینها دوستان تأثیر میذاره توی رشد. اینا لایه هایی هستن که از نزدیک به دور به قول معروف همه اینها هم با همدیگه ارتباط دارن. این لایه ها در هم تنیده هستن و افراد رو در بر میگیرن، این لایه های پیچیده، و روی رشد افراد تأثیر میذارن. و اینکه سومین موردی که ما حالا برگردیم به این دوره رشد، که این دوره های رشد ما چند دوره داریم بچه ها، این که گفتم یک دوره یا چند دوره، در اینجا تنوع فرهنگی توی رشد هم مهمه، که گفتم فرهنگ افراد هم تأثیر میذاره توی این لایه ها. سوم مورد تأثیرات نسبی طبیعت و تربیت هست، که طبیعت همون عوامل ژنتیکی هست، استعدادهای فطری، استعدادهای زیستی، اطلاعات ارثی که در لحظه لقا از والدین ما دریافت میکنیم، و تربیت همون عوامل محیطی هست. این نظریات روانشناسی رشد میان تو سوم موردی که با هم همیشه بحث و جدل دارن و موضع‌گیری میکنن، که مثلا طبیعت تأثیر میذاره روی رشد بچه ها مهمتر هست یا تربیت. هر نظریه‌ای میاد میگه، یکی میگه طبیعت مهمه یا عوامل ارثی مهمه، یا یه ایده میام میگم محیط یا تربیت مهمه، عوامل محیطی مهمه. که طبیعت رو ما میگیم استعدادهای فطری و زیستی، که و تربیت رو میگیم هم نیازهای پیچیده نیروهای پیچیده‌ای که میان دنیای مادی و اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میدن، و این دنیای مادی و اجتماعی هم روی افراد تأثیر میذاره و بر ساخت زیستی و تجربیات روانشناختی ما قبل و بعد از تولد تأثیر میذاره. خب قبل از تولد چطور تأثیر میذاره این نیروهای پیچیده دنیای مادی ما، محیط ما؟ خب طبیعتا روی مادر که تأثیر میذاره، روی هم روح و روان مادر و هم تغذیه مادر، جسم مادر، محیطی که مادر داره توش زندگی میکنه تأثیر میذاره، و اون هم به صورت مستقیم انتقال میده به جنین. بنابراین تو محیط قبل از تولد و بعد از تولد این نیروهای محیطی و یا تربیت تاثیرگذار هست توی رشد بچه ها. با اینکه تمام این نظریه ها حداقل نقش هایی رو برای طبیعت و تربیت قائل میشن، اما از نظر تاکیدشون با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا شما این سوال رو در نظر بگیرید که مثلا آیا توانایی فرد در فکر کردن به صورت پیچیده، خب میدونی که این رشد شناختی یا رشد فکری یک سری مراحلی داره که از فکر کردن ساده به پیچیده که این رشد رو طی میکنن، میان مثلا این سوال رو جواب میدن که آیا این توانایی فکر کردن به صورت پیچیده حاصل جدول زمانی فطری رشده؟ جدول زمانی فطری رشد همون چیه؟ مفهوم طبیعت، یعنی ویژگی های ارثی، یعنی در ذات این، در نهاد این گذاشته شده، به اون صورت آفریده شده، به صورت ذاتی داره اینو و طی یه جدول زمانی فطری این به مرور رشد میکنه، یا تحت تاثیر تحریک والدین و معلمان این رشد پیدا میکنه، یعنی آموزشش خوب باشه، والدین بیان یه سری امکاناتی رو بهش اختصاص بدن، تحریک کنه این قوای فکریشون رو. این مثلا این سوال رو میان هر کدوم جواب میدن و به هر حال موضع هر نظریه درباره نقش‌های طبیعت و تربیت بر نحوهی که تفاوت‌های فردی رو توجیه می‌کنن تأثیر می‌ذاره. خب نظریاتی که بر ثبات تأکید دارن، یعنی توانایی‌های کلامی، استراب یا معاشرتی بودن، یعنی اینا از موقع تولد ثابته، توانایی کلامی افراد یا افرادی که خیلی استرس دارن یا افرادی که خیلی برونگرا معاشرتی هن. یا اینا میان یه بر ثبات، اونایی که بر ثبات تاکید دارن اینا بر همون موضعشون اینه که تأثیر نسبی طبیعت رو روش تاکید دارن، میگن یه سری ویژگی هایی هستن که ثابتن در طول زندگی افراد که مثالاش هم گفتم و در سنین بعدی هم به همین صورت رشد میکنن. این اهمیت وراثت رو نشون میده، ولی اونایی که روی محیط یا تربیت تاکید دارن میگن تجربیات اولیه الگوی دائمی افرادار رو تعیین میکنه، یعنی اون تجاربی که کسب میکنن بچه ها از طریق خانواده اولا و بعد توی محیط های آموزشی، محیط های اجتماعی، رویدادهای مثبت بعدی در زندگی میتونن تأثیر رویدادهای اولیه ناگوار زندگی رو کاملا از بین ببرن. اینا میان اونایی که روی محیط تاکید دارن تاکید بر انعطاف پذیری دارن، یعنی بر ثبات دیگه تاکید ندارن، بگن اینایی که به لحاظ ذاتی یعنی به لحاظ ارثی آمادگی استراب رو دارن، فرد استرسی رو دارن، اینا نظرشون اینه که اینا بیان در یک محیطی قرار بگیرن، در یک به قول معروف محیط خانوادگی و تحت تأثیر یک سری روش های فرزند پروری خیلی مفیدی قرار بگیرن، مقتدرانه و به قول معروف برخورداری قرار بگیرن، اینا میتونن این به قول معروف این ویژگی ها تعدیل بشه یا از بین بره. و این به طور کلی اون نظریاتی که روی محیط تاکید دارن، روی تربیت یا به قول معروف تاکید دارن، بر انعطاف پذیری هم تاکید دارن، میگن یه به قول معروف از بین میره رویدادهای مثبتی که بعداً توی زندگی افراد وارد میشه، میتونه تأثیر رویدادهای اولیه ناگوار رو از بین ببره. ما یه دیدگاه دیگه ای توی روانشناسی رشد داریم، بهش میگن دیدگاه دورنمای عمر، یا که خیلی دیدگاه متعادلیه. ببینیم ما دیگه نه تأکید بر طبیعت داریم نه تأکید بر تربیت، یعنی هم محیط هم وراثت با همدیگه تاثیر میذارن، هر کدوم تاثیر خاص خودشون رو دارن و دورنمای عمر یه دیدگاه متعادلیه و یک سری پندارهای قالبی پیشین که مثلا یک آدم پیر یا آدم پژمرده یه آدمیه که مثلا قوای ذهنیش قوای جسمیش داره به تحلیل میره رو به چالش میکشونه این دیدگاه عمر. خب دیدگاه عمر رشد رو به صورت یک سیستم پویایی میدونه. سیستم پویا یعنی چی؟ فرایندی که پیوسته جریان داره. این سیستم پویای رشد یک فرایندیه که واقعا همیشه جریان داره، از لقاح تا مرگ گسترش پیدا کرده، یه شبکه پیچیده‌ایه که تأثیرات زیستی، روانشناختی و اجتماعی اونو شکل میدن و رویکرد اصلی سیستم‌های پویا دیدگاه عمره. بنابراین خیلی خیلی این رویکرد خیلی مهمه و سیستم‌های پویایی که گفتم این رشد خیلی پویا هست، یه فرایند، یه جریان مستمر و مداومه، مربوط میشه به همون دیدگاه عمر. 4 تا فرض داره این دیدگاه عمر که این 4 تا به قول معروف فرض این 4 فرض دیدگاه عمر که خیلی گسترده هست این دیدگاه، یکی اینه که رشد دائمیه، یعنی رشد هیچ دوره سنی از نظر تأثیر اون بر روند زندگی برتر نیست، هر دوره سنی تأثیر خودش رو داره. ما نمیتونیم بگیم دوره شیرخوارگی خیلی مهمه، دوره نوجوانی مهم نیست، یا دوره نوجوانی خیلی مهمه، دوره جوانی مهم نیست. هر دوره رشدی مهم هست و رشد ادامه داره، رشد دائمیه و این رشد در 3 تا زمینه بدنی، شناختی، هیجانی، اجتماعی از لحظه لقاح تا مرگ ادامه داره. ما دوره پیری رو هم دوره رشد میدونیم، دوره تغییر میدونیم، دوره دگرگونی میدونیم. در دوره پیری هم یک سری ویژگی های جسمی، ویژگی های ذهنی، عاطفی و اجتماعی و هیجانی هست که احتمالاً به قول معروف توی این دوره هم افراد میان از یک سری روش های استفاده میکنن که این به قول معروف اون کمبودهاشون رو جبران کنن. بعد میاد میگه رشد چند بعدی و چند جهتی هست. چند بعدی و چند جهتی یعنی یه آمیزه پیچیده ای از نیروهای زیستی، روانشناختی و اجتماعی هست که روی رشد تأثیر میذاره. از 2 نظر چند جهتی هست. اولا اینکه رشد به بهبود عمل کرده محدود نمیشه، بلکه هر دوره با یه سری افت و خیزهایی هم خودش رو نشون میده که حالا این افت و خیزها در دوره رشد افراد متفاوت هست. میاد مثلا توی افراد به صورت متفاوت بیایم بررسی کنیم، ممکنه مال بعضیا رشد داشته باشه، بعضیا چیه افت داشته باشه. خب ما در مورد رشد که گفتیم رشد چند بعدی و چند جهتی، از 2 جهت ما میگیم که رشد چند بعدیه. یکی این که رشد محدود به بهبود عمل کرد نیست، بلکه ممکنه یه عمل کردی افت داشته باشه، ممکنه یک سری عمل کردهای ما چیه پیشرفت کنه. دیگه بستگی به هر فردی داره که هر دوره رشدیش چه امکاناتی، چه به قول معروف ویژگی هایی باعث بشه امکانات فردی، خانوادگی، اون نوع خانوادگی که توش رشد پیدا کرده، اون استعدادهایی که داره در هر به قول زمینه ای که استعداد داره ممکنه توی دوره ای از رشد این افت داشته باشه، به خاطر اینکه این اومده تمرکز کرده روی یک سری ویژگی های دیگش، روی یک سری از مهارت های دیگش که ممکنه با افت و خیز همراه بشه. افراد در تمام سنین مهارت های فعلی خود رو میتونن بهبود ببخشن، مهارت های تازه ای رو پرورش بدن و یک سری مهارت هایی رو هم کسب کنن. مثلا پیر، افراد پیر و افرادی که میانسال، پیر و کهنسال، برای اینکه جبران کنن این کاهش عمل کردشون رو، میان از یک سری روش های جبرانی استفاده میکنن برای اینکه اون ضعف حافظه، ضعف عمل کرده عقلیشون رو چیه بپوشونن یا جبران کنن. دومین مورد اینه که تغییر علاوه بر اینکه چند بعدیه، چند جهتی هم هست. چند جهتی یعنی ممکنه که توی بزرگسالی به عنوان مثال شکل‌های جدیدی از تفکر به وجود میاد، مثلا توی بزرگسالی و پیری خبرگی در مسائل عملی که میشه ما همون یک بهش میگیم خردمندی، از 40 سال به بالا، 50 سال دیگه یک ویژگی استدلالی خاصی هست که توی مسائل عملی خبره میشن افراد، بهشون میگیم خردمندی، که این در اون سنین به وجود میاد. بعضی از ویژگی های عملکرد شناختی مثل حافظه ممکنه توی سالهای پیری کاهش پیدا کنه، ولی ممکنه مهارت های دیگه افراد چیه؟ افزایش پیدا کنه، مثل همون ویژگی استدلالی خردمندی که گفتم، اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین این تغییرات دوره رشد چند بعدیه توی ابعاد مختلف رشد، مثل ابعاد ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی و هیجانی اجتماعی، و همین که توی چند جهت هست، جهات مختلف چیه این رشد پیدا میکنه یا مثلا با افت و خیز همراه هست. سومین فرض دیدگاه عمر اینه که رشد انسان بسیار انعطاف پذیر هست و توی همه سنین میتونن افراد این رشدشون اگر توی مرحله کاهش پیدا کنه، توی به قول معروف بود، میتونه تو سنین بعدی رشدیش اونو جبران کنه. مثل عملکرد عقلانی توی دوره پیری که با افزایش سن میتونه انعطاف پذیر باقی بمونه. خب میتونه فرد سال خورده با یک سری آموزش های ویژه، با یک سری استفاده از یک سری روش ها میتونه دستاوردهای قابل ملاحظه ای رو توی توانایی های ذهنیش به وجود بیاره. یه سری شواهد انعطاف پذیری هست توی این دیدگاه عمر، نشون میده که پیری اونجوری که فکر میکنن خانه خرابی نیست، و به صورت استعاره‌ای بخوایم بگیم مثل یه پروانه، یه پیری که دگرگونی و توانایی مستمر هست. توی پروانه یه سری دگرگونی هایی به وجود میاد و یه سری توانایی های مستمری هست، و این دگرگونی که توی دوره های رشدی مختلف به وجود میاد و انعطاف پذیری هایی که به وجود میاد، تصویر دقیق تری از تغییر در طول عمر رو به ما نشون میده. و به قول معروف این بر اساس بررسی هایی که انجام شده توی این نظریه و توی این دیدگاه، رشد به تدریج کمتر انعطاف پذیرتر میشه و فرصت برای تغییر کاهش میکنه. اون توانایی ها و فرصت برای تغییر کاهش پیدا میکنه. مثلا ببینیم، ما مثال بزنیم که توی هر دوره رشدی یک سری دوره حساس رشد داریم. مثلا توی راه رفتن، توی به قول معروف زبان، رشد زبان، از 2 سالگی، حدود 2 سالگی دوره حساس رشد زبانه، از 1 تا 2 سالگی دوره حساس رشد زبانه، و وقتی به قول معروف خیلی دیگه این تو این دوره یک سری کمبودهایی باشه، یک سری امکانات محیطی مهیا نباشه، این دیگه بره به سنین بالاتر این کمتر دیگه انعطاف پذیریش کمتر میشه. یک سری ویژگی هایی هست که توانایی فرصت رو برای تغییر کاهش میده. البته این انعطاف پذیری توی افراد هم متفاوت هست، به علت اینکه خب طبیعیه دیگه، شرایط زندگی افراد خیلی متنوعتره، تجاربشون متنوعتره، اصلا یک سری ویژگی هایی دارن، ویژگی های شخصیتی افراد چون متفاوته، یک سری افراد خیلی سرسختن، خیلی مقاومن در برابر تغییر، خیلی به قول معروف دچار مشکل نمیشن در برابر با تغییرات محیطی، دچار مشکل کمتر میشن، خیلی سازگارترن، افرادی هستن که در مقابل تجارب متنوع خیلی به قول معروف افراد راحتی هستن، افراد سازگاری هستن، و بعضی از افراد هم این انعطاف پذیریشون کمتره. انعطاف پذیری یعنی چی؟ انعطاف پذیری یعنی اینکه ما توانایی سازگار شدن مؤثر در صورت وجود مخاطراتی برای رشد رو داشته باشیم. چهارم فرض دیدگاه رشد، به قول معروف دیدگاه عمر، اینه که رشد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داره که بر یکدیگر تاثیر میذارن. یعنی چندین نیروی تاثیرگذار با هم بر رشد تاثیر میذارن، که یکی از اینا میشه تاثیرات مربوط به سن، یعنی رویدادهایی که قویا با سن ارتباط دارن و میتونیم ما پیش بینی کنیم که چه موقعی اتفاق میفته، چه مدت ادامه پیدا میکنه، که به اینا میگیم تاثیرات مربوط به سن. مثلا توی یه سالگی، من الانم مثال زدم، اکثر بچه ها توی یه سالگی راه میرن، حالا یکی دو ماه اینور اونورتر، و توی پیش دبستانی به قول معروف زبان بومیشون رو یاد میگیرن قبل از اینکه به مدرسه وارد بشن، توی 12 تا 14 سالگی به سن بلوغ میرسن، که البته الان این سن بلوغ تو همه جوامع تحت تاثیر یک سری عوامل مختلف این سن بلوغ اومده پایین تر. حالا مثلا من خودم تو جلسات آموزش خانواده هم هستم، سن بلوغ خیلی اومده پایین، الان مثلا در حدود 9 سالگی هم ما مثالش رو داریم، ولی حدودا از 11 تا 14-15 سالگی رو ما سن بلوغ در نظر میگیریم، یا مثلا سن یائسگی که در حدود 50-60 سالگیه. خب اینا همه این عوامل مربوط به سنه که ما میایم تاثیر مربوط به سن میگیم بهشون. تاثیرات مربوط به سن متداول در کودکی و نوجوانی به دلیل تغییرات زیستی سریع رخ میده، که توی فرهنگ ها هم بسیاری از تجربیات رو تحمیل میکنه. اطمینان توی فرهنگ ها برای اینکه اطمینان کنن پیدا کنن به کسب مهارت ها، میان توی سنین مختلف میان یک سری آموزش هایی میدن، یک سری تجاربی رو باعث میشن که بچه ها کسب کنن، که یاد بگیرن یک سری از مهارت هایی رو. بنابراین ما اون مواردی که گفتیم، مثلا دوره بلوغ، راه رفتن، حرف زدن که تو 1 تا 2 سالگیه، یا بلوغ یا ایسگی، اینا عوامل زیستیه یا عوامل ژنتیکی هست، ولی یک سری عوامل اجتماعی هم هست که باعث میشه که به قول معروف یک سری تجاربی کسب بشه توی سنهای مختلف، مثل شروع مدرسه تو 6 سالگی که با آداب اجتماعی، قوانین اجتماعی سر و کار داره، یا گرفتن گواهی نامه تو 16 سالگی، یا مثلا ورود به دانشگاه که تقریبا تو 18 سالگی، همه اینا از آداب اجتماعی هم تأثیر میپذیره. حالا غیر از تاثیر عوامل زیستی، آداب اجتماعی، قوانین اجتماعی هم داریم که اینا همشون مربوط میشه، بهشون میگیم تاثیرات مربوط به سن. دومین مورد مربوط میشه به تاثیرات مربوط به تاریخ که گفتیم رشد همچنین تحت تاثیر نیروهایی هست که منحصر به دوره تاریخی خاصی هستند، مثل همون مثالی که گفتم بیماری های همگیر، جنگ ها، دوره های رونق یا رکود اقتصادی، حالا تأثیراتی که تکنولوژی های خیلی پیشرفته میذاره تو دوره های تاریخی مختلف. این تأثیرات رو میگیم مربوط به تاریخ و این تأثیرات توضیح میدن که چرا افرادی که تقریبا توی دوره تاریخی خاصی به دنیا اومدن که بهشون میگیم افرادی که تو دوره تاریخی خاصی به دنیا اومدن بهشون میگیم همدوره، چرا این همدوره ها شباهت هایی با هم دارن. پس افرادی که توی دوره تاریخی خاصی به دنیا اومدن، زندگی کردن تحت تاثیر یه سری نیروهای به قول محیطی مثل جنگ ها یا مثل سیل، مثل بیماری های همگیر یا مثل تکنولوژی های آموزشی تحت تاثیر اونا بودن، از یک سری ویژگی های شبیه همدیگه برخوردارن، از یک سری شباهت های با همدیگه برخوردارن که اون دوره ها رو، اون هم دوره ها رو با یک سری افراد هم دوره دیگه چیه متفاوت میکنه. سومین مورد تاثیرات غیر هنجاری هست. همونطور که میدونین هنجار یعنی چی؟ یعنی معمول یا عادی. تأثیرات مربوط به سن و مربوط به تاریخ اینا تأثیرات هنجاری هستن، چون بر یک سری افراد، یه تعداد زیادی از افراد تأثیر میذارن و این تأثیرشون هم به شیوه خیلی مشابهی هست. ولی تأثیرات غیر هنجاری عادی نیستن، غیر عادی هن، رویدادهای غیر عادی هستن که فقط روی چند نفر تأثیر میذارن، از جدول زمانبندی قابل پیشبینی تبعیت نمی کنن و این همون چند جهتی بودن رشد رو افزایش میده. تأثیرات غیر هنجاری به سختی بررسی میشه، ولی این رویدادها میتونه خیلی تأثیر قدرتمندی داشته باشه بر افراد و تجربیاتی که ما داریم، خودمون با توجه به تجربیاتی که داریم میتونیم این تأثیرات غیر هنجاری رو توی رشدمون ببینیم. همون مربوط به چند جهتی بودن رشد میشه. رشد در رشد بزرگسالان امروزه تأثیرات غیر هنجاری خیلی قوی تر شده و تأثیرات مربوط به سن ضعیف تر شده و خیلی متنوع تر هست. مثلا سن ازدواج رفته بالا، بازنشستگی مثلا ممکنه سنش رفته بالا، خیلی متنوع تر شده، ممکنه مثلا یه سری بچه ها زودتر برن وارد اون چرخه آموزشی بشن، بچه هایی که از ویژگی های جسمی و ذهنی، از ویژگی های ذهنی و عقلی بالایی برخوردار هستن، ممکنه یکی دو سال چیه این جهش تحصیلی داشته باشن، زودتر شروع کرده باشن، یا اصلا ورود به دانشگاه. ببینیم بعضی ها مثلا میبینین سن 40 سالگی وارد دانشگاه میشه، تو 50 سالگی وارد دانشگاه میشه، دیگه اینجا سن دیگه مهم نیست. این یه سری عواملی هستن که به این تأثیرات غیر هنجاری میگیم، روی افراد مختلف ممکنه تأثیرات مختلفی داشته باشه و روز به روز این تأثیرات غیر هنجاری خیلی زیادتر میشه، همون بازنشستگی، همون ازدواج، همون ورود به دانشگاه و یک سری کارهای دیگه. و شاخصهای سنی هم مبهم شده. به دلیل مبهم بودن در اقوام و فرهنگهای مختلف این شاخصهای سنی هم مبهم شده توی گروه های قومی مختلف توی فرهنگ های مختلف این شاخص های سنی تفاوت دارن و نقش خیلی زیادی دارن این رویدادهای غیر هنجاری توی زندگی آدم ها، به دلیل اینکه ماهیت سیال رشد توی طول عمر افزوده میشه. این ماهیت سیال خیلی مهمه توی دوره های رشدی و به این ماهیتش روز به روز افزوده تر میشه. باید ما توجه کنیم که دیدگاه عمر که الان ما تاکیدمون روی این دیدگاه توی بحث رشد، رشد افراد، اینه که به جای اینکه یک مسیر رشد رو بررسی کنه روی چندین مسیر و چندین پیامدهای بالقوه تاکید میکنه که بیشتر به تار و پودی شباهت داره که در جهتهای مختلفی گسترش یافته. موضوع دیگه درس امروزمون، جلسه امروزمون، مبنای تاریخی روانشناسی رشده. خب نظریه‌های که امروز ما داریم میخونیم، بررسیشون میکنیم، تدریس میشه توی کتاب‌های رشد، اینه که حاصل قرن‌ها تحقیق، پژوهش، تغییراتی که توی ارزش‌های فرهنگی توی غرب، توی تفکر فلسفی و پیشرفت‌های علمی به وجود اومده، نظریه‌های امروزی حاصل اون تغییرات هست و برای اینکه بتونیم این نظریه‌ها رو بیشتر بشناسیم به طوری که امروز وجود دارن، باید برگردیم ببینیم منشأ این نظریه‌ها از کجا هستش، چجوری سرچشمه گرفته و از چه مکاتب فلسفی اینا تأثیر پذیرفتن، که برمیگردیم به همه مبدأ و منشأ تاریخی اینا رو بررسی میکنیم توی فصل اول. بعد ما میبینیم که بسیاری از این عقاید پیشین که به صورت نیروهای مهمی توی نظریه ها موندن و توی پژوهش فعلی موندن، ما اونا رو بررسی میکنیم. یکی از این نظریات خیلی مهم، دیدگاه های خیلی مهم، فلسفه کودکی هست که توی قرون وسطا توی اروپا از قرن ششم تا پونزدهم به وجود اومده و دوره کودکی رو، دوره مجزا از بزرگسالی در نظر گرفته. توی این تفکر رو ما میتونیم توی نقاشی هایی که به جا مونده از قرون وسطا ببینیم که اومدن تو نقاشی هاشون بچه ها رو با یه سری لباس های شل در حال بازی کشیدن، اینکه با بزرگسالا خیلی فرق میکنن، که اینا دارن نگاه میکنن به بزرگسال ها. یه سری کتاب های هست که یه سری اصطلاحاتی توشون به کار رفته که بچه ها رو از سایر افراد، از بزرگسال ها متفاوت میخوان جلوه بدن. یک سری توصیه های تو اون کتاب هست، این کتاب ها وجود داره در مورد مراقبت از بچه ها، مراقبت از سلامتیشون، تغذیهشون، لباسشون، حالا بازیشون، یا یک سری قوانینی طرح شده که توی اون دوره قرون وسطا که از کودکان در برابر بدرفتاری که بزرگترها دارن و بدرفتاری که در مراقبت کنندگان دارن، اینا در برابر کودکان قانون، در برابر کودکان قانون شکن نرمش نشون میدن این قوانین، و در مقابل اون افرادی که با اینا بدرفتاری میکنن با اونا هم مقابله میکنن. حالا یک سری نوشته های مذهبی هم درباره ماهیت انسان، ماهیت کودکان اومده که اساس نظریات اونا گاهی متضاد، گاهی یعنی اساس نظریات اینه که خیلی متضاده، تناقض داره. بعضی وقتا بچه ها رو یه افراد شیطانی میدونن که باید اینا تحت مراقبت قرار بگیرن، پالایش داده بشن، و گاهی بچه ها رو به عنوان یک موجودات بیگناه و نزدیک به فرشتگان میبینن. دیدگاه که بعدی رو این به دنبال داشته، این فلسفه کودکی توی قرن 16 هم، که این یه سری دیدگاه های به وجود اومدن، یک سری افرادی به وجود اومدن که پیوریتان ها یا افرادی که خشک مقدس بودن، اینا یه سری دیدگاهی داشتن نسبت به بچه ها که به گناهکاری ذاتی بچه ها، که به طور فطری بچه ها خیلی شرورن، خیلی لجوج هن، بنابراین باید از یک سری روش های فرزند پروری خیلی سخت و خشن و محدود کننده استفاده کنیم تا اینا رو بتونیم این فطرتشون رو که خیلی شرور و لجوجن، گناهکارن به صورت ذاتی، بتونیم با این روش های تنبیهی، با این روش های فرزند پروری سخت و خیلی خشن و محدود، بتونیم اینا رو چیکار کنیم، بتونیم درست تربیتشون کنیم. از روش های تنبیهی هم فرزند، روش های فرزند پروری تنبیهی داشتن، پیشنهاد میکردن این پیوریتان ها. اما عطوفت والدین خشک مقدس، خب به هر حال والدین یه عواطف و احساساتی رو داشتن نسبت به بچه هاشون و خیلی چیز طبیعیه. اینا باعث شدن که مانع این روش های پیشنهادی این خشک مقدس ها شده بودن، که این والدین زیاد از این روش های سرکوبگرانه استفاده نمی کردن و یه سری افراد از عقل و منطقشون استفاده می کردن، پدر مادرها، که یه سری تعادل هم به وجود می آورد این روش ها. بنابراین اون والدینی که خشک مقدس بودن، اومدن از وقتی از عقل و منطقشون یکم استفاده کردن، از روش های سرکوبگرانشون کمتر شد و به حالت تعادل رسید. نوعی تعادل به وجود اومد بین آسانگیر بودن و روش های سرکوبگرانه. بنابراین یه تعادلی به وجود اومد و از این روش های سرکوبگرانه خیلی کمتر شد. ما یک سری فلاسفه ای رو داریم که توی عصر روشنگری خیلی تأثیر گذاشتن روی روانشناسی رشد، که یکی از اون مهمترین افراد که از فیلسوفان عصر روشنگری قرن 17 هم بودن، جان لاک بود که بریتانیایی بودن و تأکید میکردن روی شأن و منزلت افراد، انسانها. و این فلسفه جان لاک یک پیشدرآمدی شد بر رفتارگرایی عصر حاضر. و جان لاک اعتقادش به این بود که بچه ها مثل یه لوح سفید میمونن که در ابتدا هیچی نیستن و تجربه شخصیت اونها رو شکل میده. اون در طول دوره رشد، محیط و تجربیاتی که کسب میشه، رفتارهایی که انجام میده، تأثیرات محیط خانواده، روش‌های فرزندپروری و به طور کلی محیط تأثیرشو میذاره و اون رو شکل میده و از اون لوح سفید بودنشون در میاد. و در این دیدگاه والدین مربیان منطقی هستن که از طریق راهنمایی دقیقشون الگوهای مؤثر هستن و با پاداش بر رفتارهای خوب بچه هاشون رو هر طوری که دوست داشته باشن میتونن شکل بدن. فلسفه لاک باعث شده که خشونت به محبت و دلسوزی تبدیل بشه و عقیده لاک رشد به صورت پیوسته است، یعنی به تدریج رفتار بزرگسالان از طریق یک سری آموزه هایی که داده میشه به صورت صمیمی و با ثبات، بچه ها این رفتار چیه شکل پیدا میکنه. مفهوم لوح سفید جان لاک اینو نشون میده که لاک طرفدار تربیته، یعنی میاد شکل میده کودک رو از طریق نیروهای محیطی، یعنی به محیط خیلی اعتقاد داره، طرفدار تربیت هست. و اعتقاد به طبیعت یعنی اینکه باعث میشه که وقتی ما اعتقاد داشته باشیم به مفهوم طبیعت توی رشد افراد، یعنی اینکه چند دوره رشد و تغییر توی سنین بعدی به علت تجربیات جدید به وجود میاد. توی به عقیده جان لاک یعنی معتقده که کودکان توی شکل دادن سرنوشت خودشون که دیگران اونو توی لوح سفید میدونن نقش کمی دارن. وقتی ما میگیم بچه ها مثل لوح سفیدی هستن که دیگران یعنی طبیعت، خانواده، جامعه و تجاربی که کسب میکنه از این طریق تأثیر گذار هست و اونو شکل میده، خودشون نقش خیلی کمی رو توی شکل دادن سرنوشت خودشون دارن. مورد دیگه، افراد دیگه‌ای که توی روانشناسی رشد تأثیر گذار بودن، یکی ژان ژاک روسو هست که توی قرن 18 هم ایشون بودن، یک فیلسوفی هستن که فرانسوی هستن. به نظر آقای روسو بچه ها وحشی های اصیل هستن. وحشی های اصیل یعنی اینکه به صورت طبیعی از موهبت درک درست و غلط و برنامه فطری برای رشد منظم و سالم برخوردار هستن. یعنی بچه ها خودشون به صورت طبیعی این به قول معروف این توانایی رو دارن که درست و غلط خودشون رو تشخیص بدن. یعنی اینا اگر توی محیط سالم قرار بگیرن میتونن از طریق یه برنامه فطری که برای رشد منظم و سالمشون توی نهادشون این به قول معروف هست، توی ذاتشون هست، اینا میتونن خودشون چیه رشد درست رو داشته باشن، رشد سالمی رو داشته باشن. برخلاف جان لاک به آموزش و بزرگسالان اصلا توجهی ندارن ژان ژاک روسو، بلکه به درک اخلاقی و روش‌های منحصر به فرد تفکر احساس کودکان این صدمه وارد می‌کنه آموزش بزرگسالان. و فلسفه ژان ژاک روسو یک فلسفه کودک محور، یعنی میگه بچه‌ها میایم بچه‌ها رو توی محیط آزاد به قول معروف طبیعی ما راحتشون میذاریم، آزادشون میذاریم، اینا خودشون میتونن راه خودشون رو پیدا کنن. یعنی نیروهای طبیعی که هست اینا میتونن خودشون با استفاده از اون نیروهای طبیعی، از یک محیط برخوردار، از یک به قول معروف آموزش‌های طبیعی، اینا میتونن خودشون رشد سالم و منظمشون رو داشته باشن. و به نظر اون روش های به قول معروف بزرگسالان، روش هایی که بزرگسالان استفاده می کنن، باعث میشه که به نحو تفکر و احساس کودکان صدمه وارد بشه. توی فلسفه کودک محور ژان ژاک روسو بزرگسالان باید توی مرحله نوباوگی کودکی و اواخر کودکی و نوجوانی نیازهای بچه هاشون رو برطرف کنن، یعنی پذیرای نیازهای کودکانشون باشن. یعنی کودک هر نیازی داشته باشه، نیاز به بازی، نیازهای به قول معروف، نیاز به محبت، نیاز به تغذیهشون برسن، به بازیشون برسن، به قول معروف احساساتشون توجه کنن، دوستشون داشته باشن، این نیازها رو برآورده کنن، میتونن بچه ها به رشد طبیعی و منظم خودشون ادامه بدن. فلسفه روسو دو تا مفهوم خیلی با نفوذ و خیلی مهمی رو در بر میگیره، یکی مفهوم مرحله هست و دومی مفهوم رسش. مرحله رو که قبلا گفتیم که همون تغییرات کیفیه در تفکر، احساس، رفتار کردن که دوره های خاص رشد رو مشخص میکنه. پس مفهوم مرحله یه دوره های سریع تغییر با گذر از یک مرحله به مرحله دیگر رو شامل. دوم مفهومش رسش هست، یعنی روندی که رشدی هست که به صورت ارثی تعیین شده و به صورت طبیعی شکوفا میشه. یعنی رشد یک فرایندی ناپیوسته هست و مرحله ای که از یک روند واحد و یک پارچه تبعیت میکنه که طبیعت اون رو برنامه ریزی کرده. یه فلسفه دیگه ای هست با نام فلسفه بزرگسالی و پیری که بعد از روسو اولین دیدگاه عمر که ما بحثمون روی اون هست از اوایل قرن 19 دو تا فیلسوف آلمانی به نام تتنس و کاروس تأکید کردند که توجه به رشد به بزرگسالی گسترش پیدا کنه. تتنس علتها و دامنه‌های تفاوت‌های فردی و درجه‌ای که رفتار در بزرگسالی تغییر پیدا می‌کنه و تأثیرات دوران تاریخی بر روند رشد رو بررسی کرده و روی اینا تأکید کرده، روی اینا تحقیق کرده، پژوهش کرده و معتقده که افراد مسن ضعف‌های عقلانی که بعضی وقتا منافع نهفته ای رو منعکس میکنن میان جبران میکنن با یک سری از کارهایی که انجام میدن، از یک سری روش های جبرانی که استفاده میکنن میتونن اون از اون منافع نهفته ای که دارن اون ضعف های عقلانیشون رو جبران کنن. یا توی مشکلات حافظه که طبیعیه توی دوران پیری، چون اینا باید بیان از بین یه عالمه یه عمر اطلاعاتی که دارن و انباشته شده بیان یه کلمه ای رو یه خاطره ای رو چیه بیان دنبال اون جستجو کنن و این طبیعیه که اینا مشکلات حافظه داشته باشن. کاروس هم اومده 4 دوره رو در روند زندگی مشخص کرده، یکی کودکی، جوانی، بزرگسالی و پیری هست و همونطوری که تتنس مطرح کرد پیری علاوه بر اینکه دوره افول خیلی از ویژگی های جسمی ذهنی هست، دوره پیشرفت هم هست که میتونه همون ویژگی خردمندی رو میشه اینجا مثال زد که خیلی از در مورد خیلی از ویژگی های عقلی هم اینها میتونن پیشرفت قابل ملاحظه ای رو داشته باشن و این پیشرفت رو نشون میدن. و کاروس یه آگاهی قابل ملاحظه ای رو از چند جهتی بودن و انعطاف پذیر بودن رشد رو منعکس میکنه که همه اینها محور میشن برای دیدگاه عمر. خب ما حالا مبنای تاریخیش رو که بررسی کردیم میایم در جلسه بعدی بررسی رشد در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 به سرعت تحول پیدا میکنه و مشاهدات درباره رشد انسان از روش‌ها و نظریه‌های پیشرفته‌تری رو پیگیری میشه و سرآغاز علمی روانشناسی رشد رو ما از دیدگاه داروین، دید جنبش آزمون روانی، دوره هنجاری که مال گزل هست یا نظریه های اواسط قرن 20 که دیدگاه روانکاوی فروید، دیدگاه اریکسون که اینا رو بررسی میکنیم. انشالله توی جلسه بعد ما در مورد این نظریات درسمون را ایشالله ادامه خواهیم داد. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا دوستان عزیز، این جلسمون رو من خاتمه میدم. امیدوارم برید مطالعه کنید این بحثایی که گفته شده. هر سوالی داشته باشین انشالله من در خدمتتون خواهم بود.